اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا صمیمی هستم با اخبار این ساعت. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از رهبران عربی و کشورهای خلیج دعوت کرد تا در یک نشست اضطراری برای بحث و گفتگو در مورد پیامدهای حملات این هفته علیه عربستان و امارات متحده عربی شرکت کنند. وزارت خارجه عربستان سعودی گفت این نشست به تاریخ 30 می در شهر مکه دایر خواهد شد. ساعت بعد از نشر این خبر، محمد بن سلمان در یک تماس تلفنی با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد تحولات اخیر در منطقه صحبت کرد. یک شنبه قبل 4 کشتی تجارتی در آبهای امارات متحده عربی مورد حملات خرابکارانه قرار گرفت و 2 روز بعد آن تأسیسات نفتی عربستان در غرب شهر ریاض با حمله تیاره‌های بدون پیلوت مواجه شد. بحرین از تمام شهروندان خود در ایران و عراق خواسته است که آن دو کشور را به دلایل امنیتی به شکل فوری ترک کنند. وزارت خارجه بحرین روز شنبه اعلام کرد که این تصمیم را به دلیل بی‌ثباتی شرایط منطقه و تهدیدهای بالقوه اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی بحرین، مقامات آن کشور همچنین به شهروندان خود نسبت به سفر به ایران و عراق هشدار دادند. از جانب دیگر، کارگران شرکت بزرگ نفتکشی اکسان موبایل ساحه استخراج نفت را در ولایت بصره عراق تخلیه کردند. یک مقام امور نفتی عراق روز شنبه این خبر را تایید کرده گفت کارگرانی که ساحه را ترک کردند خارجی و یا عراقی هایی بودند که تابعیت کشورهای دیگر را دارا بودند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه یعنی سنا، سیستم دفاع هوای این کشور جلوه میزایل‌های پرتاب شده از جانب اسرائیل را گرفت. اهالی دمشق میگویند صدای چند انفجار بلند را شنیدند. با گفته رامی عبدالرحمن، رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، انفجارها در منطقه الکسوه در حومه دمشق رخ داده که ذخایر تسلیحاتی نظامیان ایران و گروه حزب الله لبنان در آن قرار دارد. اسرائیل بارها گفته است که به بمباران موازی ایران و حزب الله لبنان در سوریه ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد تا نیروهای نظامی ایران در سوریه مستقر گردند. وزارت خارجه ایالات متحده فروش احتمالی 314 میلیون دلار میزایل ضد هوای ساخت آمریکا را به کره جنوبی تایید کرد. سئول خواستار خرید 94 فروند میزایل SM-2 که از کشتی به هوا پرتاب می شود و همراه 12 سیستم میزایل های هدایت شونده است. این در حالی است که ژاپن نیز تقاضای خرید میزایل های برد متوسط هوا به هوا را از واشنگتن نموده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید این معامله 317 میلیون دلار ارزش دارد. ائتلاف محافظه‌کاران روز شنبه در انتخابات استرالیا به طور غیر منتظره به پیروزی دست یافت. نتایج نظرسنجی ها پیش از این انتخابات حکایت از پیروزی حزب چپ میانه داشت، اما در نهایت این حزب نتوانست اکثریت مجلس نمایندگان استرالیا را از آن خود کند. مجلس نمایندگان استرالیا 151 کرسی دارد که برای به دست آوردن اکثریت آن باید 76 کرسی کسب کرد. حزب کارگر در این انتخابات 65 کرسی را تصاحب کرد و حزب لیبرال 74 کرسی را. سرنوشت 12 کرسی دیگر هنوز تعیین نشده است. و تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان روز شنبه پس از پیروزی 5-1 در برابر تیم فوتبال فرانکفورت به لقب قهرمانی لیگ برتر فوتبال آلمان دست یافت. با این پیروزی تیم بایرن مونیخ صفحه تازه‌ای در تاریخ فوتبال آلمان گشود و برای هفتمین بار پیهم لقب قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. بارسلونا قهرمان لیگ برتر اسپانیا شد، منچستر سیتی به قهرمانی لیگ برتر انگلستان دست یافت و یوونتوس هم جام قهرمانی ایتالیا را از آن خود کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوید. خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در ولایت لغمان برای توسعه کشت سبزی دو مارکت معیاری ساخته می شود. ریاست زراعت و مالداری ولایت لغمان می گوید که از این مارکت ها به سایر ولایات شرقی نیز سبزی صادر می گردد. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
انجینر عبدالجمیل خوشحال رئیس زراعت و مالداری ولایت لغمان میگوید که برای گسترش کشت سبزی در این ولایت اقدامات جدیدی را روی دست گرفتند. با گفته ی آقای خوشحال، اکنون دو مارکت معیاری را در شهر و مربوطات ولسوالی قرغایی برای نگهداری و بازاریابی درست سبزی لغمان میسازند.
کار ساختمان یک مارکت بزرگ را که آغاز نمودیم در منطقه خیروخید در مسیر شهره در 400 جریب زمین است که یک مارکت معیاری خواهد بود. در کشور مارکت هایی که وجود دارد معیاری نمی باشد، ولی این یک مارکت معیاری خواهد بود. مفاد این مارکت به دهاقین و بازارهای زون شرق نیز می رسد.
و علاوه کرد که مارکت نخست در امتداد شارع جلال آباد کابل در مربوطات ولسوالی قرغایی به شکل معیاری ساخته می شود. انجینر خوشحال می گوید که این مارکت که نوایان در همه کشور نخواهد بود، یک مارکت معیاری استوار با معیارهای زراعتی خواهد بود که نه تنها ولایت لغمان بلکه به سایر ولایات زون شرق نیز سبزی با کیفیت صادر خواهد نمود. رئیس زراعت لغمان می گوید که برای گسترش کشت سبزی در مناطق شهری و ولسوالی های لغمان با دهاقین کار میکنند و مشکل نبودی مارکت آنان را حل میکنند. در همین حال دهاقین میگویند که نبودی مارکت یک چالش بزرگ صدرایشان است و اکثر اوقات محصولات زراعتیشان ضایع میگردد. روح الله یکی از دهاقین ولسوالی قرغایی میگوید:
مارکتونه نه لری استورونه نه لری چمون پکې وساتو او زمون ژوند لګ نورم
مارکت نه داریم استور نه داریم کان نه دران آن نگهداری کولم سرکاري می کاریم ولې مصارف مارا مرفوع نه میکنه تجار آن راتور کې دلش باشد خریداری میکنه وقته کې محاسبه میکنیم خساره می برداریم مارکت نیست هم محصولات خود را در مسیر راه می فروشیم هم سبزیجات را بیشتر در همین جا می فروشیم ولی ما به مارکت نیاز بیشتر از هر چیز داریم.
جیرانی دهقان دیگری در ولایت لغمان می گوید که سبزیجات منبع خوب عایداتی مردم لغمان است ولی دولت هنوز نتوانسته است با آنها در عرصه بازار کمک کند.
اینجا می آییم گشنیز، بادرنگ، پیاز و سبزی دیگر را به بازار و جاده عمومی می بریم و آنجا می فروشیم. کشت سبزی منبع خوب برای مردم لغمان است، ولی اینکه بازار نداریم با مشکلات جدی مواجه هستیم.
در لغمان در مناطق شهری و ولسوالی های قرغایی، یلینگار و علیشنگ بیشتر سبزی کشت می شود و باشندگان نیز در این ولسوالی ها اکثر پیشه زراعت و مالداری را به پیش می برند. سبزیجات ولایت لغمان اکنون در کنار شهرهای جلال آباد و صدآباد ولایت کنر به شهر کابل و سایر شهرهای مرکزی نیز صادر می‌گردد.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پیشنهاد یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا را در مورد تأخیر در برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی رد کرده است. به مطلب در این مورد از قدیر مشرف توجه کنید.
هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی در دیدار با اعضای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کرده بود که تنها روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کنند.
دقیق و خوتینگر پا دی بانده و ایده لپاره چه دستاسی وقت دیر زیاد کم ده
خبه. تاکید آلیس ویلز بر این بود که بدلیل کمبود وقت خوب خواهد بود که تنها انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم، چون راه اندازی دو انتخابات دیگر مشکل آفرین خواهد بود.
خانم نورستانی اما میگوید که به خاطر حفظ اصل شفافیت و حضور گسترده مردم در انتخابات آنان این پیشنهاد را نپذیرفتند.
اما زمان استدلال ورسره دسی و چه من کده ولسمشری تاکنی کود،
ولی استدلال ما این بود که برای تضمین سراسری بودن، شفافیت و قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری نیاز است که انتخابات شوراهای ولایتی هم برگزار شود.
خانم نورستانی به تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفت همکنون میعاد کاری اعضای انتخابی مجلس سنای افغانستان به سر رسیده و برای مشروعیت بخشی به سنا نیاز است انتخابات شوراهای ولایتی برگزار شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنین برای انتخاب نمایندگان جدید ولایت غزنی در ولسی جرگه به اهمیت برگزاری انتخابات پارلمانی غزنی تاکید کرد. انتخابات پارلمانی سال گذشته با سر و صداها و ادعاهای تقلب به همراه بود که باعث شد رئیس جمهور افغانستان گروه پیشین رهبری آن کمیسیون را از کار برطرف کند. هوا علم نورستانی میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از رأی بایومتریک استفاده نخواهند کرد. خانم نورستانی کمبود وقت را دلیل این اقدام میخواند.
بدی خاطر باندې ویلی دی چې زمون غداغه تایم ډیر کم دهش بګم د میزان
تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمان زیادی نمانده و عملی ساختن کامل رایدهی با استفاده از سیستم بایومتریک امکان پذیر نیست. لحاظا رایدهی بایومتریک نمی باشد، اما نتایج انتخابات الکترونیک خواهد بود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی به تاریخ 6 ماه میزان برگزار شود. خانم نورستانی بر برگزاری انتخابات به تاریخ تعیین شده تاکید ورزیده گفت که برای کمیسیون تاریخ تعیین شده 6 میزان خط سرخ است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بودجه برگزاری این انتخابات را که بیش از 250 میلیون دلار است تهیه کردند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز با نشر یک سلسله پیام‌های توییتر گفته است در کار پیشبرد گفتگوهای صلح آمادگی‌ها برای برگزاری یک انتخابات شفاف نیز برنامه‌ریزی شود. آقای خلیلزاد نگاشته است که خواستن صلح مانع افغان‌ها برای آمادگی برگزاری یک انتخابات با اعتبار نمی‌شود. به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان 18 نامزد برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کردند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که هنوز هم مشکل قاچاق آثار باستانی در چندین ولایت پا بر جاست، هرچند که نهادهای امنیتی در این خصوص کارکرد خوبی داشتند. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش میدهد.
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شنبه 18 می در برنامه روز جهانی موزیم در کابل گفت که قاچاقبران در نقاط مختلف به ویژه ولایت‌های غور، لوگر، غزنی، هرات و تخار در ساحات باستانی کندنکاری می‌کنند. و گفته خانم صافی تداوم کندنکاری غیرقانونی قاچاق آثار باستانی را در پی دارد، طوری که در 18 سال گذشته نهادهای امنیتی هزاران اثر باستانی را از نزد قاچاقبران کشف و ضبط کردند.
از سال 2002 به این طرف به کمک وزارت داخله و امنیت ملی در میوزیم ملی 15,000 اثری که از توسط قاچاق شده بودند دوباره برگشتن و این پیش ما ثبت شد.
خانم صافی تأیید کرد که هنوز هم قاچاقبران تلاش می کنند که به آثار عتیقه دست یابند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری وزارت داخله می خواهند راهکاری را در پیش بگیرند که سبب کاوش های غیرقانونی و جلوگیری آثار باستانی شود. پلیس و امنیت ملی افغانستان در چند ماه گذشته توانستند که جلو قاچاق برخی آثار باستانی را بگیرند. وزارت داخله افغانستان در روز جهانی موزیم 5 قلم اثر باستانی را به موزیم ملی این کشور تحویل داد. محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که این آثار شامل یک مجسمه بودا مربوط به قرن 3 و 4 میلادی و برخی آثار دیگر است.
در این جمله هم یک سکه هستند که مربوط به دوره هندوشاهی هستند، قرن 9 میلادی، یک سکه مسی است و یک تلسوز هستند که به اساس منظر اولیه مربوط به قرن 12 میلادی دوره غزنویان میشن. و دو موره دیگه هستند که باید بلای کار شده و همکاران موره تشخیص داده بتانند.
حسنا جلیل معین وزارت داخلی افغانستان گفت که متهمان دخیل در قاچاق این آثار بازداشت شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. خانم جلیل تأکید کرد که پلیس افغانستان در حفاظت ساحات و آثار باستانی این کشور متعهد است.
آثار ملی مالکیت ملت و این کشور است و حراست از آثار ملی وظیفه هر شهروند افغانستان است. محافظتشان مربوط به وزارت امور اطلاعات و فرهنگ میشه و موزیم ملی افغانستان. اما پلیس ملی افغانستان من حیث تنفیذ کننده این قانون در مقابل مجرمین که یا افراد و اشخاص و گروه هایی که از آثار ملی و از مالکیت این ملت به نفع شخصی خود استفاده میکنن با قامت دستور استفاده میشه.
آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشان میدهد که اکنون بین 50 تا 60 هزار اثر تاریخی در موزیم ملی این کشور نگهداری میشوند. از این جمله 15 هزار از خارج برگشتانده شده، 15 هزار از نزد قاچاقبران به دست آمده و 5 هزار اثر دیگر در نتیجه کندنکاری ساحات باستانی کشف شده اند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. به نظر می رسد که تنش های تجارتی میان ایالات متحده امریکا و چین در حال عمیق‌تر شده باشد که بعد از ماها گفتگوها هر دو طرف به هیچ توافق نایل نیامدند. صدای امریکا با چند تن از تجاران در جنوب چین پیرامون پیامدهای این بنبست صحبت کرده و گزارش را تهیه نموده است که برگردان آن را تقدیم شما می کنم. برای اولین بار که ایالات متحده امریکا بر کالاهای چینایی تعرفه را وضع کرد، بیجینگ پیشبینی میکرد که این استراتژی پیامدهای منفی را در قبال داشته باشد. کارفرمایان و کارگران در منطقه تولیدی گانگدانگ آن کشور در حالی که گفتگوها میان امریکا و چین فروکش کرده است، فشارهای تجارتی را احساس میکنند. چند تن از تجاران چینایی که در یک نمایشگاه تجارتی در بیجینگ اشتراک کرده بودند، با صدای امریکا صحبت نمودند. شیاهو هانگ از یک شرکت تکنولوژی نگرانی خود را مبنی بر تنش‌های تجارتی میان ایالات متحده آمریکا و چین این چنین بیان می‌کند. از سوی هم گاندانگ گینگلینگ کارمند یک شرکت تکنولوژی از عواقب ناشی از وضعیت وخیم تجارتی چنین می‌گوید.
بازار مورد نیاز ما در چین عمدتاً شرکت‌های ابزار ماشینی می باشد. اکنون آنها از این مسئله به نوعی متأثر شدند. بنابراین طبیعی است که ما نیز تحت تأثیر قرار می گیریم. امیدوارم که در حال حاضر اقتصاد پایدارتر و بهتر شود. یقیناً درست می گویم؟ نگرانی ما این است که اگر جنگ تجاری واقعاً در مقیاس بزرگتر آغاز شود و تأثیر بزرگی را در پی خواهد داشت. این وضعیت نگرانی هم است. هیچ کس این وضعیت را نمی خواهد.
در همین حال زو شنزین از یک شرکت سامانالات برقی می گوید که تنش‌های تجارتی یک بخش مخصوص را متضرر نکرده است، بلکه همه از آن متأثر شدند.
وضعیت چنین است که ما تولیدات بیشتر نداریم، ما فرمایش های نداریم، ما همچنان افراد را نمی توانیم استخدام کنیم. ما کارمندان زیادی داریم و شماری از شرکت ها آنان را اخراج می کنند، زیرا پول برای پرداخت معاش آنان کافی نیست. فرمایش هم نداریم، از این رو ما بیکار نشسته ایم.
تشبثات در چین در سالهای اخیر متنوع شده است. فابریکه ها در خارج چین ساخته می شود تا هزینه نیروی کاری حفظ شود و تولیدات جدید ایجاد شود. و در چین برخی صاحبان کسب و کار امیدوارند تا از سوی حکومت برای رقابت در بازار تجارتی کمک شوند.
وضعیت تنها صادرات یک بخش خاص را هدف قرار نداده است، بلکه همه با مشکل روبرو شدند.
دو بزرگترین اقتصاد جهان از چندین ماه به این طرف با اعمال تعرفه های گمرکی متقابل روی محصولات مختلف در برابر هم قرار دارند. ایالات متحده در حال حاضر تعرفه های گمرکی ویژه‌ای را برای واردات کالاهای به ارزش 250 میلیون دلار از چین اعمال می کند. چین با اقدامات متقابل تلافی جویانه اما به میزان پایان تر از خود واکنش نشان داده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین و تشکر از اینکه شنونده برنامه های ما هستین. یک مقام برجسته ملل متحد از افزایش خصومت ها در ولایت ادلب سوریه هشدار داده که می تواند این وضعیت عواقب خیلی ناگواری را برای 3 میلیون از باشندگان این ولایت به میان بیاورد. لیزا شلاین از ژنو گزارش را در مورد دارد که سحر عظیمی برگردان دریان را به توجه می رساند.
ازدیاد اخیر خشونت‌ها در ولایت شمالی ادلب در سوریه سبب گردیده است تا در میان ملل متحد و ناظرین اوضاعی بین‌المللی زنگ‌های خطر را به صدا در بیاورد. در دو هفته گذشته در برخوردها بین قوای به حمایت روس‌ها و شورشیانی که با القاعده در ارتباطند حداقل 100 تن کشته شده و یا زخمی شدند. و ده‌ها مراکز طبی و تسهیلات صحی در پهلوی مکاتب مورد اصابت بمباردمان‌های هوایی قرار گرفته و بیشتر از 180 هزار از باشندگان ولایت ادلب مجبور به فرار از خانه‌هایشان شده در صدد یافتن مناطق مسئول بودند. اما نجات رشتی، مشاور ارشد امور بشری ملل متحد، می‌گوید که در ادلب جای مسئولی برای مردم وجود ندارد. او میگوید که در حقیقت نزدیک به 3 میلیون از باشندگان این ولایت سوریه گیر ماندند. او اضافه میکند هیچ راهی برای فرار مردمان در این ولایت جنگ زده وجود ندارد.
The recent loss of life and suffering of civilian in Idlib.
تلفات انسانی و رنج مردمان غیر نظامی در ادلب به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. مردم از این سبب در حال فرارند که بمباردمان های هوایی همه روزه جز زندگی مردم شده است. ولی آیا وقت بمباردمان هوایی متوقف شود، آیا جای برای فرار وجود دارد؟ همکنون تعداد فرار کردند ولی جای مسئول پیدا نمی شود. آنها به کجا می توانند برمند؟ به این وضع باید نقطه پایان وجود داشته باشد.
نجات رشتی اضافه می کند که او گفته نمی تواند که آیا وضع فعلی ادلب منجر به یک جنگ تمام عیار خونین می شود یا خیر، اما می افزاید که ملل متحد آمادگی های لازم را برای مقابله با حالت ناهنجار پیش بینی شده می گیرد.
این ممکن یک فاجعه واقعی باشد و من صحبت از تراژدی واقعی می کنم و این وقت خواهد بود که وضع بدتر از این شود. نه تنها اثرات آن بالای ملکی ها که همکنون به حالت دراماتیک در آمده است خیلی زیاد است، بلکه از لحاظ داینامیک که تمام منطقه را در بر گرفته است نیز مهم است.
رشتی می گوید نیروی توظیف شده بشری که موظف بر رسانیدن کمک ها به مناطقی در سوریه که دسترسی به آنجا مشکل است می باشد، خواهان فروکش کردن خشونت ها می باشند. او می گوید که جناح‌های منازعه باید خود را متعهد به ترتیبات آتش‌بسی بدانند که بر اساس آن امضای یک یادداشت تفاهم در سپتامبر گذشته حاصل شده است. نجات رشتی از تضمین دهندگان آستانه خاصتاً روسیه و ترکیه می خواهد تا موافقت حاصل را جهت فروکش کردن خشونت‌ها و خصومت‌ها محترم بشمارند. او از ایالات متحده می خواهد که از نفوذ خیش در این پروسه استفاده کند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، قانونگذاران دموکرات در ایالات متحده میگویند که امتناع اداره ترامپ برای فراهمی معلومات و گواهی دهی به ارتباط گزارش رابرت مولر، تحقیق کننده خاص، کشور را به بحران قانون اساسی کشانیده است. نبرد برای اینکه کنگره ایالات متحده تا کدام حد بر قصر سفید نظارت داشته باشد، بحث های را در مورد توازن قوا در حکومت ایالات متحده برانگیخته است. کاترین جیبسن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردانی آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
کنگره ناظر بر قصر سفید است و این مسئله برخورد بین این دو را سبب می شود. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، می گوید
اداره ترامپ تصمیم گرفته است تا به تعلیفش در زمان رسیدن بد قدرت وقع نگذارد.
مقابله با نظارت که به گفته قانونسازان امریکایی از خط قرمز عبور کرده است، اکنون به یک موضوع خیلی جدی مبدل گردیده است. جرالد نادلر، رئیس کمیته عدلی مجلس نمایندگان، می گوید
ما اکنون داخل آن قرار داریم. ما اکنون به بحران قانون اساسی داخل شده ایم.
اما قانون اساسی ایالات متحده در مورد موازنه قدرت بین شعبات حکومت به درستی روشن نیست و این رای دهندگان را به شگفتی وامی دارد. ترامپ محدودیت قدرت ریاست جمهوری را در مورد اعلام حالت اضطراری مورد امتحان قرار داد و آن وقتی بود که کانگرس از پرداخت پول به ساختن دیوار مرزی با مکزیکو ابا ورزید. اما در یک پیام توییتری خیش ترامپ گفت که دموکرات ها یک مزله اند، طرز فکری که حزبش نیز از آن پشتیبانی می کند. کیون مکارتی، رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان، می گوید
The only crisis we have is the majority of this Congress.
یگانه بحرانی که ما داریم اکثریت در کانگرس است.
60% رای دهندگان آمریکایی در یک نظرپرسی اخیری که از طرف پانتون کوینی پیاک صورت گرفت، گفتند که دموکرات ها نباید رئیس جمهور را استیزا کنند. دیوید بیتیس یک رای دهنده آمریکایی است.
I think it's much ado about nothing. Personally, I think that the
این چندان معنی ندارد. شخصا خودم به این فکر هستم که وقتی یکی در رأس قرار دارد، آن دیگر در مورد دست به شکایت می زند. یک وقت یک جناح بود، حالا جناح دیگری چنین می اندیشد.
طرز حکومتی را که قانون اساسی ایالات متحده طرح کرده است، در گذشته نیز در وقت ریچارد نیکسون به آزمون کشیده شده بود. او به عوض این که در برابر جرایم و اعمال نامناسبش به استیزا کشانیده شود، از عهده‌اش استعفا کرده بود. یکی دیگر از این موارد وقتی پیش آمد که ایالات آزاد و ایالاتی که برده‌داری در آنها مروج بود، بالاخره منتج به جنگ داخلی در این کشور گردید. ویکتوریا نوروس از پانتون جورج تاون می گوید
Congress can't violate the Constitution.
کانگرس نمیتواند در تخطی با تعدیلات پنجم حقوق مردم را مجبور به شاهدی نسبت به خود بسازد. اما نظر به محتوای مواد، آنها واقعا دارای قدرت وسیع هستند. حالا رئیس جمهور میتواند به امتیازات اجرایی خیش متوسل شود. رئیس جمهور از امتیازات اجرایی خیش استفاده کند، اما محکمه عالی آن را خیلی اندک توصیف کرد.
قوه سوم حکومت که همانا قوه قضایی است، می تواند در این رابطه وضاحت بدهد. آلن موریسن از فاکولته حقوق پانتون جورج واشنگتن می گوید
The real constitutional crisis will be is if a federal judge orders that the president or
بحران قانون اساسی وقتی تبارز می کند که یک قاضی فدرال حکم صادر کند که باید رئیس جمهور و کسانی که برای او کار می کنند یا جناح‌های خصوصی بعد از جلسه استماعی کامل مواد را فراهم کنند و رئیس جمهور و مردمان خود امر کند تا این کار را نکنند.
این امتناع از جانب رئیس جمهور باعث خواهد شد تا رای دهندگان نظرشان را تغییر دهند. پالی هندی، رای دهنده، می گوید
این مسئله کشور را از هم منقسم می کند. هرگاه در این قضیه یک اندازه شفافیت موجود باشد، در این صورت این مسئله می تواند کشور ما را به سوی پیشرفت راهنمایی کند.
مردم در هر صورت خواهان یک حکومت کارا می باشند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM تقدیم شما شد. تا چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتون.